بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مجمل و مبین بود. دیروز فرمایشات جناب استاد شهیدی رو مطرح می‌کردیم، عرض کردیم ایشون برای مجمل و مبین سوری رو مطرح کردند. سه صورت از سوری که ایشون مطرح کردند رو مطرح کردیم، رسیدیم به صورت چهارم. صورت چهارم اینه که روایت مجمل قطعی الجهه نباشد، یعنی ما برای جهت اون نیاز به اسادت الجهت داشته باشیم و مراد استعمالی روایت مجمل دائر باشه بین اون چیزی که علم وجدانی داریم به عدم جدیت اون و بین معنای دیگری که محتمل الجد است. ایشون مثال میزنن، فرض کنید اگر کسی از امام نقل کرد که امام فرمودن ان هشام رجل صالح، و ما نمیدونیم مراد حضرت هشام ابن سالمه یا هشام ابن عبدالملکه. اگر هشام ابن سالمه که اراده جدی دارن، اگر هشام ابن عبدالملکه که اراده جدی ندارن. خب پس روایت مجمله ما که ان هشام رجل صالحه، این قطعی الجهه نیست، ممکنه امام تقیتن فرمودن. مراد استعمالیش هم دائر بین دو چیزه. ما مرددیم در این تعبیر امام که منظورشون هشام ابن سالمه یا هشام ابن عبدالملکه، که دائر بین یک معنایی است که اگر اون معنا باشه حتما تقیتن گفتن، اگه منظور هشام ابن عبدالملک باشه. ولی اگر منظورشون هشام ابن سالم باشه حتما اراده جدی داشته. ایشون میفهمند در مثل این موارد بناغلا ثابت نیست که بگیم حتما منظور امام هشام ابن سالم است. به چی بگیم که اصالت الجد رو ما جاری میکنیم در گفته امام، پس میگیم امام تقیتن نگفتن. حالا که تقیتن نگفتن، پس مراد امام هشام ابن سالم است نه هشام ابن عبدالملک. آیا شما میتونید اصالت الجد رو جاری کنید، بعد از جریان اصالت الجد نتیجه بگیرید که امام اون معنایی رو اراده کردن که تقیه درش وجود نداره؟ ایشون میفهمن بنای از عقلا بر جریان اصالت الجد و نتیجه گرفتن این مسئله نیست، یعنی این لازمه اصالت الجد از بنا عقلا ثابت نیست که ما حتما اصالت الجد رو جاری میکنیم و لازمش رو نتیجه میگیریم. میگیم پس مراد استعمالی این است. الان اشکال ایشون در این نکته است که بنا عقلا ثابت نیست، چون قبلا این مسئله رو از شهید صدر مطرح کردیم که آیا میتوان گفت که ما اصالت الجد را برای تعیین مراد استعمالی جاری کنیم؟ ما از اصالت الجد بخوام مراد استعمالی نتیجه بگیریم. یه اشکالی بود این بود که اصالت الجد بعد از مراد استعمالی است. یعنی ما وقتی که مراد استعمالی رو جاری کردیم، بعد فهمیدیم، بعد موندیم که این جدیه یا غیر جدی است، اصالت الجد جاری میکنن. ولی ایشون الان تردیدشون در اینه که عقلا از جریان اصالت الجد بخوان مدلول التزامی و لازمه او رو نتیجه بگیرن، که این عبارتون اخرای این بود که ما بخوام از اصالت الجد مراد استعمالی رو اثبات کنیم. خب این صورت چهارمیست که ایشون مطرح کردن، فرمودن که گاهی از اوقات میتونه مجمل ما از این دست باشه که بنای عقلایی که اثبات بکنه نیست، پس این مجمل علی اجمالهی میمونه و نمیشه رفع اجمال کرد. صورت پنجم همین صورت چارمه، الا این که ما علم وجدانی نداریم و عدم جدیت مراد استعمالی مطلقاً. در صورت چهارم گفتیم در یک مراد استعمالی علم وجدانی داریم که این تقیه است، در یک صورتش نه، این تقیه نیست، علم وجدانی به تقیه داریم. یعنی اگر امام بگن هشام رجل صالحه، اگر منظور هشام ابن عبدالملک باشه، یقین داریم تقیتاً گفتن، چون یقین داریم آدم صالحی نیست. ولی در اینجا در هر دو صورت احتمال مراد جدی را می دهیم، یقین به عدم مراد جدی یا به تقیه بودن نداریم. صورت پنجم اینه. خود ایشون مثال می زنن، حالا اگر روایت بود احترمو هشامن، هشام را احترام کنید. ما نمیدونیم منظور از هشام، هشام ابن سالمه یا هشام ابن عبدالملکه. خب اگر هشام ابن سالم باشه که امام به صورت جدی و به غیر تقیه گفتن که هشام ابن سالم را اکرام کن. اگر هشام ابن عبدالملک هم باشه، ممکنه امام واقعا گفتن هشام ابن عبدالملک را اکرام کنید. نمیگن آدم خوبیه، ولی میگن احترامش کنید که از شرش در امان باشه. پس ممکنه که حتی در فرضی که منظور امام از این که هشام ابن عبدالملکه، بازم چیه؟ بازم گفته امام انتقیتن صادر نشده، واقعا گفتن هشام ابن عبدالملک رو احترام کنید که از شرش در امان باشید. فرق اینجا و قسم بالا این بود که اگه منظور هشام ابن عبدالملک باشه، یقینا تقیتنه. اینجا نم میتونه منظور هشام ابن عبدالملک باشه، ولی بازم تقیه نباشه. احتمال میدیم که اصالت الجهل در هر دو طرف جاری باشه. البته من اینجا تو پرانتز بگم، بحث تقیه گاهی وقتا میگن بیان تقیه ایست، گاهی وقتا میگن حکم تقیه ایست. یعنی گاهی وقتا این که امام گفته تقیتن گفته، گاهی وقتا حکمی که گفته تقیتن گفته. این دو تا بحثه. ایشون منظورشون اینه که بیان تقیه ای نیست، ممکنه حکم تقیه ای باشه، ولی بیان تقیه ای نیست. یعنی این که امام گفتن احترام کنید، نه واقعا گفتن احترام کنید، ولی احترام کردن لتقیه است. یعنی حکم تقیه ایست، اما بیان تقیه ای نیست. این تو بحث تقیه خوندید دیگه، علال قاعده دور قبلم مفصل ما اقسام تقیه رو بحث کردیم. اگه بودن رفقا اونجا گفتیم که تقیه اقسامی داره. حالا ایشون منظورشون بیان تقیه است. چی میفهمید؟ نه، اگر بدونید تقیه است، حتی تحققش رو خارجن نمیخوام، برخلافی که حکم تقیه باشه که وقتی ما میدونیم هم تقیه است باید عمل کنیم. خب حالا همین صورت پنجم، فرض کنید که در برابرش یه روایتی باشه که لا تحترم هشام ابن عبدالملک، اگر در برابرش یه روایتی باشه لا تحترم هشام ابن عبدالملک، ما میتونیم بگیم احترم هشامن یعنی هشام ابن سالم، یا نمیتونیم بگیم؟ خب اولا ببینیم ما برای اینکه از جمع احترم هشامن و لا تحترم هشام ابن عبدالملک بخوام استفاده کنیم که هشام ابن سالم رو باید اکرام کرد، نیاز به جریان اصالت الجد در احترم هشامن داریم یا نداریم؟ خب ما اگر شک کنیم که این تقیتاً صادر شده یا غیر تقیه، خب یا اصلی داریم به نام اصالت الجد، ولی چون گفتیم اصالت الجد با دوتا مراد استعمالی میسازه، هیچ کدوم علم وجدانی نداریم که به هر حال اینجا تقیتاً صادر شده، نمیتونست برای ما اثبات کنه که نه منظور هشام ابن سالمه. اما اگر ما اصالت الجد در احترم و هشامن جاری نکنیم، ممکنه اصل احترم و هشامن تقیتاً باشه و دقیقا موضوع احترم و هشامن با لا تحترم و هشام ابن عبدالملک یکی باشه. به عرضم رسیدید؟ یعنی فرض کنید که ما نمیدونیم اصلا خود احترم و هشامن تقیتاً گفته شده یا تقیتاً گفته نشده. اگه اصالت الجد در اجاری نکنیم ممکنه که احترم و هشامن تقیتن باشه. وقتی احترم و هشامن تقیتن باشه موضوعش با لا تحترم و هشام ابن عبدالملک میتونه یکی باشه. چرا؟ چون در ارتباط با هشام ابن سالم هیچ تقیه درش تصور نداره دیگه. اونی که تقیه درش تصور داره نسبت به هشام ابن عبدالملک. ما به خاطر اینکه از جمع این دو روایت بخوام استفاده کنیم که احترم و هشامن هشام ابن سالمه، ابتداعا باید اصالت الجد رو در احترم و هشامن جاری کنیم. تا جاری نکنیم ما به همچی نتیجه نمیرسیم. من اینو دارم توضیح میدم. اگر ما اصالت الجد رو در احترم و هشامن جاری نکنیم نمیتونیم بگیم نتیجه این دو دلیل اینه که احترام هشام ابن سالم واجب و احترام هشام ابن عبدالملک حرام است. روشن شد عرضم؟ بعضی از رفقا خاص نگاه میکنن، این هنوز روشن نشده. اگر احترم اون هشامن احتمال تقیهش بره ممکن ازن اون هشام هم هشام ابن عبدالملک باشه. پس هیچ دلیلی بر این که هشام ابن سالم رو احترام بکنید وجود نداره. پس شما باید اصالت الجد رو جاری کنید که معلوم بشه این تقیتن صادر نشده. حالا که تقیتن صادر نشده لا تحترم هشام ابن عبدالملک، میگه هشام ابن عبدالملک رو تو اکرام نکن. پس احترم هشامن که اصالت الجد درش جاریست میشه هشام ابن سالم. ایشون میگن در اینجا هم سیر اغلا ثابت نیست که شما از احترم هشامن و لا تحترم هشام ابن عبدالملک استفاده بکنید که هشام ابن سالم احترامش واجبه. صورت مسئله که روشنه. به هر حال ایشون میفهمن پنج صورت برای این قضیه قابل تصویره. اونی که در این مسئله مهمه اینه که مرحوم آیه صدر بحث رفع اجمال از دلیل مجمل رو اومد گره زد به اصالت الجه و اصالت الجد. و دیدید آیه شهیدی هم در صور خودش، البته صوری متفاوت با آیه صدر ایشون تصویر کرد، ولی به هر حال نقش اصالت الجه و اصالت الجد رو در اینجا ایشون به صورت پررنگ مطرح کرد. حالا باید ببینیم که اصالت الجد و اصالت الجه چه نقشی داره. من چون به شما وعده داده بودم که مواردی از فقه رو بگم براتون، به اقتضای وقت امروز یکی دو مورد از فقه بگم که خلف وعده نکرده باشم. ولی عرض کردم موارد فقه فراوانه، اگر مراجعه کنید مباحث بسیار خوب و قشنگی داره. یکی از مواردی که آقایون ذیل اون مورد در فقه خیلی بحث کردن همین موضوع کری بود که آیه صدرم مطرح کردن، که آقایون در بحث فقهیشون هم در این بحث مفصل بحث کردن، خود آیه صدرم به تفصیل در فقه وارد بحث شده، اونجا هم مباحث مختلف و متنوع و خوبی گفتن. اینو چون در بحث اصولیشون مطرح کردن من تکرار نمی کنم، اما خود شما مراجعه کنید و بحث خوبیه، در فقه بحث خوبی کرده. یه مورد دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما دو تا روایت داریم. یه روایت اینه که عمد و سبی و خطأه واحد، روایت اینه که عمد سبی و خطاء سبی یکسانه، یعنی عمدش در حکم خطاه. به خاطر این آقایون از این روایت استفاده کردن که عمد سبی حکم خطا رو داره. میگن این عمد و سبی و خطا و واحد اجمال داره. در چی اجمال داره؟ یعنی همیشه هر وقت سبی تعمدن یه کاری کرد در حکم اینه که خطاان یه کاری کرد. به طور مثال میگن ما اگر عبادت سبی رو مشروع بدونیم، یعنی روزه گرفتن سبی مشروعه، سبی ممیز غیر بالغ، اگر گفتیم که مشروعه، حالا این عمدن چیزی خورد، روایت میگه عمد و سبی و خطأه واحد. شما اگر در ماه رمضان شما که روزه اید خطأی چیزی بخورید روزتون باطل میشه؟ نه. عمد سبی و خطایش یکسانه. اون هم اگه عمدن چیزی بخوره روزش باطل نمیشه، چون گفتن عمد و سبی و خطاوه واحد. پس بچه ها روزشون مشروع، روزه میتونن بگیرن، قشنگ سفره بندازین، صبحانه شونو بخورن، نهارشونو بخورن، بعدش هم با شما افطار کنن، چون روایت اومده عمد و سبی و خطاوه واحد. ولی هیچ کسی رو نمیپذیر، پس چه روزه شد دیگه؟ اجمالش در اینه که هر عمدی از سبی در حکم خطأ، اگر هر عمدی از سبی در حکم خطأ باشه باید آقایون به این فتوا بدن، نمیدن. مثال دیگه بزنم، گفتیم مشروعیت عبادات سبی، اگر ما در نماز خطأ حرف بزنیم نمازمون باطله؟ نه باطل نیست. اگر گفتیم عبادات سبی مشروعه، اون قشنگ میتونه در نماز تعمدن حرف بزنه، نمازش هم باطل نمیشه، چون عمد و سبیه و خطأه واحد. میکنید میگن این روایت اجمال داره، که این که میگن عمد و سبی و خطأه واحد یعنی چی؟ یعنی هر تعمد سبی در حکم خطأه یا ناظر به تعمدات خاصی است. بسیار نه، نمیگه قصد نداره، میگه عمد سبی و خطأش یکسانه. یکسانه یعنی چی؟ یعنی عمد او در حکم خطأه، یعنی هر وقت تعمدن یک کاری کرد مثل که خطأن این کاری بکنه. این که شما میگه مشروعیت نداره، میخواد بگید که پس کارهای خوبش هم خطاییه. نه، خطا رو که میگن در کار بده دیگه، نه در کار خوب. نمیخوام میگن کار خوب تو هم در حکم خطایه، ما خطا این که کار خوب نمی کنیم، خطا این کار بد می کنیم دیگه. یعنی خطا که میگن این در کار بد، نه در کار خوب. آره، بعضی ها به همین روایت گفتن که یعنی او تعمد نداره، قصد نداره اصلا عمد و سبی و خطا، ولی عموم فقها ازش فهمیدن که عمد او در حکم خطاست. خب این یه روایتی که روایت مجمله ماست، اما میفهمن اجمال داری که منظور از این که عمد و سبی و خطا او واحد یعنی چی. حالا من یک جهت اجمالشو مطرح کردم، جهت دیگه اجمال اینه که اصلا از سبی قصد تمشی نمیشه، سبی اصلا از او قصد تمشی نمیشه. آقایان گفتن این مطمئنن باطله، چون ما میدونیم که سبی قبل از بلوغ مثلا یه پسر 13 ساله انقصدن خیلی کار رو انجام میده. این که عمد و سبی و خطأه واحد قصد از او متمشی نمیشه، این معلوم البطلانه که شارع بخواد بگه نه او اصلا قصد نداره، یعنی همه کاراش بدون قصد. به هر حال در این که مراد از عمد و سبی و خطأه واحد، آقایان تردیدهایی دارن دیگه، اجمالهای مختلفی وجود داره از جهات متفاوت. بعضی از محتملاتش که این آهم شارکت که عرض کردم در فقه، آهم گفتن مقتوع البطلانه که بگید اصلا قاصد نیست، چون ما میبینیم وجدانن که قصد میکن. بعضی از محتملاتش هم به ضرورت فقه باطله، که اون مثلا نماز میخونه، تو نماز قشنگ میتونه حرف بزنه و روزه میگیره، میتونه قشنگ بشینه چیزی بخوره، ولی با وجود این روزش هم روزش صحیحه. خصوصا اگر بگیم که موضوع اجیر گرفتن هم مشروعیت عبادته، یعنی شما میتونید یه بچه غیر بالغ رو اجیر کنید که روزه قضا بگیره، بچه هم میتونه قضاش هم بخوره، روزه قضا هم بگیره. این به ضرورت فقه باطنه. امساک کرده ولی خطأً داره میخوره دیگه. شما اگه خطأً بشینید یه پرس چلو کباب بخورید، روزتون باطل میشه؟ نمیشه. عمد و سبیه و خطأه واحد. مهم اینه که قصد امساک داشت، ولی بعد پدرش گفت خب بیا غذا هم بخور، خورد. نه، حالا حذف متعلق اونجا گفتیم یفید العموم، ولی اینجا نمیتونه افاده عموم بکنه. حالا به بحث قبل، اگر اینجا اطلاق هم داشت باز ما همچی مشکلی داشتیم باش، یعنی یه چیزهایی به ضرورت فقه باطله. نه به ضرورت فقه باطله، یعنی مثلا اینجا به اطلاق هم بگن آدم میبینه که نمیشه بهش تمسک. خب حالا من روایت مقابلش هم بخونم. روایت دیگه ای داریم، عمد السبیه خطأون تحمله العاقله. عمد السبی خطأ است تحمله العاقله. بعضی از آقایان میفهمن این روایت مبین اون روایت مجمل رو توضیح میده، یعنی ما رفع اجمال میکنیم با این روایت. چطور؟ این روایت بحث تحمل عاقله، پس عمد و خطأ سبی در چیه؟ در جرح و جنایات دیگه. یعنی او اگر یه کاری کرد که خسارتی وارد شد، عمد و سبی خطأ، حکم او حکم خطأ است. مثل کسی که سهواً یک خسارتی رو به دیگران برسه. به چه قرینه؟ به قرینه تحمله العاقله. خب اینجا آقایون فرمودن پس یه روایت مجمل داریم یه روایت مبین داریم، ما روایت مجمل خودمون رو با روایت مبین رفع ابهام میکنیم. حالا این از کدوم اقسام پنج قسمی بود که اخیرا خوندیم؟ میگن ما اینی که میگن رفع اجمال، آقای خویی میفهمن، آقای خویی میفهمن با این روایت ما رفع اجمال میکنیم، میگه منظور از عمد و سبیه و خطأ و واحد اینه. نا کنید این فرمایش آقای خویی اسمش رفع اجمال، واقعش چیه؟ واقعش اینه که همیشه دلیل مجمل به قدر متيقنش اخذ میشه و قدر متيقن همونیست که عمد و سبی خطأ تحمله العاقله. ما اینجا اسمشو رفع اجمال نمیذاریم، اخذ به قدر متيقن میذاریم. یعنی متيقن از اون عمد و سبی و خطأ و واحد در موارد خسارته که روایت عمد و سبی خطأ تحمله العاقله هم میگه، ولی آقای خویف میفهمن ما رفع اجمال میکنیم. فقط من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که گاهی از اوقات اخذ به قدر متيقن و بعضی تسامحا اسمشو گذاشتن رفع اجمال، الا اینکه آقای خویی بگن نه من میگم اصلا مراد امام از اون قصه این بود، اصلا قدر متيقن نیست. اگه آقای خویی بخوان بگن من از روایت دوم میگم اصلا مراد امام از عمد السبیه و خطأ و واحد، یعنی عمد السبیه تو موارد خسارت و جنایات و اینها، اونو من دارم میگم، اگه اینو بگن بله رفع اجماله. ولی اگر میخوان بگن به قرینه این متيقن از عمد السبیه و خطأ و واحد، این دیگه رفع اجمال نیست، این اخذ به قدر متيقنه، که اخذ به قدر متيقن میتونه بدون وجود دلیل مبین هم باشه، بدون وجود دلیل مبین هم ممکنه شما قدر متيقنی داشته باشید که در دلیل مجمل بهش اخذ کنید ولو دلیل مبین هم نباشه. چی میفهمید؟ جهتش قطعیه، یعنی ما احتمال تقیه نمیدیم مثلا از اهل سنت کسی باید. ما قطعی الجهه هست اما مراد استعمالش چیه نمیدونیم. آیا اون دلیل دوم میتونه بگه مراد استعمالی چیه؟ یعنی تمام عمد هاست یا بعضی از عمد ها؟ آیا دلیل دوم میتونه به تنهایی اینو تعیین کنه یا نه؟ قرینه بر مراد استعمالی نکنید. ما نمیدونیم عمد السبی یعنی هر عمد سبی و خطأش واحده یا بعضی از عمد های سبی. چی میفهمه؟ مطلق به حذف متعلق دیگه، ولی مطلق هم نیست. درست. این دیگه رفع اجمال نیست دیگه، این اطلاق تقییده. اطلاق تقیید در فرضیست که شما اطلاق رو در دلیل قبل بپذیرید بعد مقید کنید. ما میگیم اجمال داره اطلاق نداره. نکنید ایشون میگن که اصلا اطلاق و تقیید، ما تقیید زدیم دلیل عمد و سبی و خطأ و واحد مطلق بود، اینم تحمل و عاقله مقیده، پس حمل مطلق بر مقید کردیم. حمل مطلق بر مقید در فرض ایست که دلیل اول ما مجمل نباشه، مطلق باشه. فرض اینه که ما گفتیم دلیل اول مطمئنن مطلق نیست، گفتیم یه جاهایی هست که به ضرورت فقه نمیتوانیم بگوییم که این دلیل میگیره، پس ما حمل مطلق بر مقید نکردیم. البته میبخشید، حمل مطلق بر مقید این متوافقه اینه، باید وحدت و حکم احراز بشه، این مثل متخالفه نیست که راحت باشه. ولی خواستم بگم اینجا اصلا اسمش حمل مطلق بر مقید نیست. تو مثالهای فقهی که میخونم، حالا اگر فرصت بشه، همینه، یکی اخذ به قدر متعقن، یکی حمل مطلق بر مقید، یکی رفع اجمال به دلیل مبین، این سه تا با هم قاطی میشه. یعنی یه جاهایی میگن حمل مطلق بر مقید، در حالی که او مجمل اصلا مطلق نیست. حمل مطلق بر مقید اونجایی است که مطلق باشه، ظهور در اطلاق داشته باشه، مجمل که حمل مطلق بر مقید. گاهی از اوقات هم اخذ به قدر متعقن اصلا رفع اجمال نیست. حالا آقای خویی میفهمن رفع اجماله. سوال داشتید؟ یعنی عمد سبی در چه فعل؟ یعنی خود عمد سبی، استناد عمد به سبی، عمد سبی، خطأ سبی، خطأ و عمد نسبت به فعل دیگه، فعل خطأی، فعل عمدی، یعنی یه چیز محذوفی باید باشه دیگه، فعل عمدی سبی، فعل خطأی سبی، از این جهت میگیم، یعنی محذوفی در مسئله ما داریم. خب مورد بعد، ما چون مسئله رو به لحاظ فقهی نمیخوام، میخوام تطبیق اصولیش رو نگاه کنیم که حالا به لحاظ فقهی مثلا ادله دیگه هست استفاده میشه یا نه، اون بحث دیگه است. آدرسش موسوع جلد 4 صفحه 209. اجازه بدید مورد بعدم بخونم. موثقه عبدالکریم ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء فقال ما کان من وضوء علی علیه السلام، ما کان وضوء علی علیه السلام الا مره مره. وسائل جلد 1 صفحه 437. از امام صادق علیه السلام روایت موثقه است، از امام صادق علیه السلام از وضوء پرسیدم، حضرت فرمودن وضوء حضرت علی علیه السلام یکی یکی بوده، یکی یکی بوده، یعنی صورت رو یه بار می شستن، دستارم هر کدوم یه بار می شستن، دوبار نمی شستن. ما کان وضوء علی علیه السلام الا مره مره. در برابر این روایت یه صحیحه‌ای داریم، صحیحه معاویه ابن وهب و صحیحه صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوضوء مسنا مسنا. حضرت فرمودن وضوء جفت جفته، یعنی صورت رو دوبار بشورید، دست راست رو دوبار بشورید، دست چپ رو دوبار بشورید. خب ممکنه شما بگید این دو تا روایت با هم تعارض دارن، اونجا حضرت میفهمن ما کان وضوء علی علیه السلام الا مره مره، اینجا میفهمن الوضوء مسنا مسنا، خلاصه وضوء مره مره یا وضوء مسنا مسنا. اینجا میفهمن که اون روایت اول ناظر به فعله، یعنی در روایت اول حضرت میفهمن وضوء حضرت علی اینطوری بوده، در روایت دوم ناظر به فعل نیست، حکم دارن حضرت میگن، درسته؟ پس حضرت امیر علیه السلام هر عضوی رو یه بار میشستن، دوبار نمیشستن، این فعل حضرت امیره. میگن فعل اجمال داره، اما قدر متعقنش، قدر متعقنش اینه که دوبار شستن واجب نیست دیگه، چون اگه واجب بود که نمیشد یه بار بشورن. آن میفهمن نه، ما از فعل حضرت امیر بیش از این میتونیم بگیم، و اون یکی دوبار شستن اصلا مستحبم نیست. چرا؟ چون اگه مستحب بود حضرت فرمودن ما کان وضوء علی الا مره مره، یعنی میشه امام مقید باشه به ترک مستحب؟ نه تنها این که از روایت اول استفاده میشه که وضوء شستن دوم واجب نیست، استفاده میشه شستن دوم مستحب هم نیست، چون نمیشه که امام تاریک مستحب در طول عمرش باشه. ما کان وضوء علی الا مره مره. خب روایت الوضوء مسنا مسنا یا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، به هر حال استحباب الوضوء مسنا مسنا با ما کان وضوء علی الا مره مره اونم نمیسازه. اگه وجوب باشه که اصلا ما هم نمیسازم، اگر استحباب باشه بازم نمیسازن با هم. پس چی میشه؟ مسنا مسنا یعنی اباحه، مسنا مسنا یعنی جایزه، الوضوء مسنا مسنا یعنی جایزه. پس در هر صورت چیه؟ در هر صورت بین اینها تعارضه. نکنید یه چیزی که آقایون مطرح میکنن اینه که کلن فعل مجمله. به خاطر این ما در ارتباط با استفاده از فعل تأمل و تأنیمون بیشتر از قوله. خب چون جهت فعل رو نمیدونیم چیه. البته یه قول مخالف هم وجود داره که دلالت فعل رو اسرع از دلالت قول میدونه. حالا من به اون فعلا نمیپردازم، که عموما میگن دلالت قول اسرع هست از دلالت فعل، ولی یه نظر مخالف هم وجود داره که میگه دلالت فعل اسرع از دلالت قوله. ولی عموما فقهای ما میگن فعل مجمله. اینجا آی خوی اجمال میسازه که من اینو آوردم چون به یه جهت دیگه هم این اجمال آی خوی محل تأمله. آی خوی میفهمن خب شاید حضرت علی حکم اختصاصی داشته، چه میدونیم؟ کما این که برای پیغمبر یک تکالیف اختصاصی وجود داشته، شاید برای حضرت علی، حالا حضرت علی هم شاید خصوصیت ندارن، ائمه هم یه تکالیف اختصاصی داشتن. این که به ما میگن دوبار دوبار بشورید، چون ما درست نمیشوریم، ممکنه با شستن اول تمام اعضای وضو، تمام عضو وضو رو به درستی نشوریم، ولی امام چون به درستی میشوره حتی برای او شستن دوم هم مستحب نباشه. آی خویی میفهمن اجمال روایت اول اینه که نمیدونیم این که حضرت علی این کارو میکردن چون تکلیف حکم شریعت اینه یا چون تکلیف اختصاصی داشتن. و یه تکلیف اختصاصی داشته باشن تعارض بین این دو روایت نیست و این احتمال منتفی نیست، کما اینکه نظیر این مسئله در خود پیغمبر ثابته. یعنی وقتی ما می‌بینیم پیغمبر یه احکام اختصاصی دارن که بقیه امت ندارن، ممکنه که امام هم یه احکام اختصاصی داشته باشن که بقیه ندارن. ان الله، اینو من اضافه میکنم، ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، فرض علی ائمه العدل، این واجبه بر امام که ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس، اونا باید در سطح ضعیفترین مردم زندگی کنن. خب برای بقیه چی؟ برای بقیه لازم نیست، یه حکم اختصاصی دیگه، ان الله فرض علی ائمه العدل. البته از اون روایت امام باقر علیه السلام استفاده میشه که ائمه العدل یعنی اونی که واقعا در مصدر کاره، چون اومد به عزت گفت یا آقا شما لباس خوب پوشین، غذای خوب میخورین و اینا، ها گفت که خیلی قصه میخورم، شما در مسند امر نیستین. امام مضمونش اینه، فرمودن چرا قصه میخورین؟ گفت خب نیستین در مسند امر. گفتن خب نیستین، میتونیم لباس خوب بپوشیم، غذای خوب بخوریم، کسی کاری به کارمون نداره. ای آدم در مصدر امر باشه، همه دارن نگاش میکنن چی میپوشه، چی میخوره، چی سوار میشه، کجا میره. از آدم بودن در مصدر امن نیستیم، راحتیم دیگه، الان لباس خوب میپوشیم، غذای خوب میخوریم. که این فرمایش حضرت نشون میده که ان الله فرض علی ائمه العدل یعنی امامی که در مصدر امر است. حالا خواستم بگم که امکان این قصه وجود داره. آی خوی میفهمن که خب ممکن حضرت علی یه فعل اختصاصی داشته باشه. حالا ما میتونیم با الوضو مسنا مسنا رفع اجمال بکنیم از ما کان وضو علی الا مره مره، یا نمیتونیم، یا باید بگیم اینا متعارضه اینن. اول آی خوی اومد اجمال ساخت، اگه اجمال نمیساخت چی بود؟ میشدن دو تا روایت متعارض. اجمال رو ساخت که از تعارض در بیاره، وقتی از تعارض در آورد یک روایت مجمل بود، یک روایت مبین بود، روایت مجمل که غیر قابل اخذ به روایت مبین اخذ کرد. مدل کار آقای خویی اینجا اینطوریه. پس اول دوتا روایتی که در ظاهر هم متعارض بود اومد یکیشو مجمل کرد، اونی که مجمل شد غیر قابل اخذ شد، در برابرش یه روایت مبینه. آقای خویی میفهمن من روایت مجمله رو نمیفهمم، پس رفع اجمال نمیتونم بکنم، ولی این روایت مبینه رو که میفهمم. خب روایت مبینه ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که مسنا مسنا، خب من بر طبقه فتوا. این کاریست که آقای خویی در اینجا کرد، یعنی حضرت دارن فعل از تعمیر رو نقل میکنن. آره، حالا سال ایشون سال خوبیه. ایشون میگن که چون میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء فقال ما کان وضوء علی الا مره مره، یعنی مثلا در مقام بیان، یعنی اگه حکم اختصاصی حضرت امیر باشه اون سوال از وضو کرد، ولی داریم که مواردی، یه روایتی از قدیم یادم میاد که از حضرت از نافله لیل نماز شب پرسید، حضرت فرمودن واجبتون، بعد یکی اومد گفت که فلانی گفته شما بودین نماز شب واجبه، حضرت فرمودن بله بر پیغمبر واجبه که، یعنی او از نافله لیل پرسید، حضرت هم فرمودن واجب است، بعد این تعجب کرد، یه راوی دیگه اومد گفت فلانی از شما پرسیده نافله لیل شما بودید واجبتون، حضرت فرمودن بله دیگه و پیغمبر واجبه. یعنی گاهی وقتا ممکنه که سوال بکنه حضرت یه چیزی بگن، ولی حالا به یه غرضی گفتن، مثلا میخوان این قربش کم نیاد دیگه، یعنی فکر نکنن خیلی چیز راحتی، نمیدونم به هر دلیل دیگه، یعنی خواستم بگم که مورد مصداق داریم. حالا این واجبتون از قدیم یادمه، باز دوباره به عبارتش مراجعه کن، موسوعه جلد 5 صفحه 33. آره نه، بین این دوتا اینطوریشون میگن ما اگر باشیم و این دو روایت اینطوری بینشون رفتار میکنه، هل روایت دیگه ای بهش استناد میکنه. مورد بعدی موسوعه جلد 5 صفحه 33. نه رفع اجمال نشد، دلیل مجملی بود که نتونستیم رفع اجمال کنیم. نکنید دو روایت که یکی مجمل بود یکی مبین بود رفع اجمال نشد، فقط به دلالت مبین عقد کردیم و دلالت مجمل به اجماله باقی موند، قدر متیقنی هم نداشت که بهش عقد کنیم چون مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد.